بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و تناهی به حسب المدت و العدت و شده التي به اعتبارها یسق و تناهی و عدمه الخاص علل مؤثر. واو عاطفه هست، تناهی لذا عطف میشه به بحث وضعه. و یشترط فی صدق تأثیر علی المقارن الوضع و تناهی. علل جسمانی اگر بخوان تأثیر گذار باشن مشترط به دو شرط هستن. شرط اول این که وضع خاص داشته باشن و دوم تأثیر علل جسمانی همواره یک امر متناهی است. علل جسمانیه هرگز غیر متناهی بفرمایید در تأثیر نیستند. حالا این تناهی هم در مدت، هم در عدت و هم در شدت. و اما بیان ذالک، اول بحث تصورات مباحث رو مطرح بکنیم که تناهی و عدم تناهی در مدت و عدت و شدت به چه معنا هست. تناهی و عدم تناهی به صورت بذات فقط ما میتونیم بگیم که در سه مقوله بحث میشه. یکی در کم متصل غیر کار که زمان باشد، و یکی در کم منفصل که عدد باشد، یکی هم در بحث سرعت و بطء حرکت میتونیم در نظر بگیریم. اگر نسبت به شما هم کم متصل غیر قار در نظر بگیریم که زمان باشد، اینجا بحث تناهی و عدم تناهی چی بحث می شود؟ بله، مدت. یعنی هرچی که مدت کمتر باشد، بله، سلام علیکم، توی بحث زمان. حال ممکنه زمان بیشتری به شما از کنم این تیش شده باشد یا زمان کمتری. زمان کمتر رو مثلا متناهی میتونیم بگیریم تا اینکه الی غیر نهایه این چی باشد؟ در ظرف زمان محقق بشه، وقتی میشه عدم تناهی مدتن که در کم متصل غیر قار هست که بحث زمان باشه. عدتاً اون عدم تناهی و تناهی اگر عدتاً مطرح میشه در کم منفصل هست، یعنی از حیث عددی. گاهن میگیم از جهت عدد این چی هست؟ غیر متناهی است، در کم منفصل مطرح میشه. تناهی و عدم تناهی شدتاً نسبت به چی بحث میکنه؟ بحث میشه نسبت به سرعت و بطء حرکت، که اگر هرچه این سرعتش بیشتر باشه میگن آقا شدتش بیشتر هست، تا اینکه به گونه ای حرکت بکند که کأنه اصلا در ظرف زمان اونو در نظر نگیریم. یعنی مسافتی طولانی را هرچه ما در زمان کمتر طی بکنیم این سرعت میشود بیشتر دیگه، حرکت میشه سریعتر، تا اینکه به گونه ای باشد که طی این مسافت اصلا در ظرف زمان بفرماییم نباشد، چون اگر زمانمند بشه دوباره اونو میتونیم چیکارش بکنیم؟ کمتر در نظر بگیریم، تا جایی که اصلا در ظرف زمان نباشد. این میشه لایتناهای شدتن. بنابراین این تناهی و عدم تناهی که به سه قسم هست که مدتن، عدتن و شدتن باشد، مدت نسبت به زمان هست کم متصل غیر قار، عدت نسبت به عدد هست که کم منفصل باشد، و شدت نسبت به اون سرعت و بطء حرکت هست. خب بنابراین به ذات این عدم تناهی و تناهی در این سه مقوله بحث می شود که گاهن ما می تونیم بالعرض و المجاز به چیز دیگه هم نسبت بدیم، ولی کن به اعتبار این کم متصل و کم منفصل و اون سرعت و بطء می باشد. حالا محل بحث ما این هست که علل جسمانیه در تأثیرشون متناهی هستند، متناهی هستن، هم عدتن، هم شدتن و هم مدتن. ما نمیتونیم یه فاعلی رو در نظر بگیریم در عالم بله جسمانی که این محمول به چی باشه؟ اینکه درش عدم تناهی باشد از جهت شدت و از جهت مدت و از جهت عدت. چرا؟ حالا اینجا مفصل بگیم، مرحوم علامه توضیح داره، میگه این فاعلی رو که در نظر میگیریم از دو حالت خارج نیست، یا فاعل قصری است یا فاعل طبیعی است. فاعل قصری این که اون فعل ملائم با طبعش نیست، مانند حجری رو در نظر بگیریم که حرکتش مثلا به سمت چی باشه؟ علو باشه، با این که طبیعتش میل به چی داره؟ به صفر دارد. این حرکت رو وقتی که به سمت علو باشه به این میگن حرکت قصریه. یا این که حرکت، حرکت چی هست؟ طبیعی هست، یعنی میل طبیعی به همون چی داره؟ به شما از کنم این حجر مثلا به همون سفلا دارد، این حرکت میگن حرکت طبیعی. حالا میفهمن این فاعل از دو حالت خارج نیست، یا فاعل قصری است یا فاعل طبیعی است. مفصل بحث میکنه که هر کدوم از اینها متناهی هستن، مدتن، شدتن و عدتن. در فاعل قصری اگر در نظر بگیریم به حسب شدت این متناهی است. خب دقت بکنید، فاعل فاعل قصری باشد به حسب شدت، بخوام بحث بکنیم به حسب شدت یعنی همون سرعت و بطئش رو در نظر بگیریم. شما در نظر بگیریم که دو تا حجر رو در مبدا واحد به واسطه قوه واحد درش حرکت چه ایجاد بکنن؟ قطری ایجاد بکنن، درست شد؟ میبینیم که این جسم صغیر اسرع از جسم بفرماییم کبیره هست، زیادت داره از جهت به شما خواهم چی؟ شدت. و اگر این جسم صغیر میبینیم که اسرع هست و درش زیادت هست، بنابراین خودش متناهی هست، بنابراین اون دیگری هم چی هست؟ متناهی هست. اگر اون جسم کبیر به شما از خواهم بطیع‌تر هست و متناهی هست، اون جسم بله اصغر هم باید الا ولوباد یک امر متناهی باشه. این از جهت شدت، یعنی ما بالاخره بین جسم کبیر و جسم صغیر سرعت و بطء را مشاهده میکنیم. فثبت که اینها عدم تناهی ندارن، بلکه دو امر متناهی هستن. یا یک جور دیگه میشه گفت، اگر بنا باشد در حرکت قصریه هر به شما سم علل جسمانی لا یتناها باشند، باید این جسم کبیر و جسم صغیر در سرعت و بطء با هم چی باشند؟ علا سویه باشند. چون اگر این غیر متناهی شد اونم غیر متناهی شد، دیگه فرقی درشون نباید باشه. ولی اینکه ما میبینیم جسم صغیر اسرع از جسم بفرمایید کبیر است. خب این از جهت شدت. اما از جهت مدت و عدت باز این فاعل قصری میشود چی؟ متناهی. از جهت مدت چرا متناهی میشود؟ برای اینکه همین جسم صغیر و کبیر رو که در نظر بگیریم به مبدا واحد یک قوه واحده در اینها بفرمایید ایجاد بکنیم، زمانی رو که اون جسم صغیر حرکت میکند بیش از زمانی هست که جسم کبیر حرکت میکند. چون زیادت مطرح میشه، زیادت همواره بین دو امر متناهی است، بین دو امر نامتناهی اصلا نسبت نقصان و زیادت مطرح نمیشود. بنابراین از جهت مدت هم شدن چی؟ متناهی. فاعل اگر فاعل قصری باشد داریم بحث میکنیم، از جهت عدت هم متناهی است. عدت گفتیم از جهت چیه؟ از جهت کم منفصل، از جهت اون تعدد. خب بازم این دوتا فاعل بالقصر رو در نظر بگیریم که در مبدا واحد و در یک قوه واحده برای اینها چی بشود؟ ایجاد بشود و باعث حرکت بشود. میبینیم که اون جسم صغیر تعداد افعالی که از او صادر میشود بیش از تعدادی هست که از جسم کبیر صادر میشود، و این زیادت وقتی که در تعداد مطرح میشود، بنابراین هر دو امر چی هستن؟ متناهی هستن. ما فاعل قصری هرگز نمیتونیم بگیم از جهت شدت، مدت و عدت یک امر غیر متناهی است. این در فاعل قصری که واضحه. توی فاعل طبیعی هم که بحث بکنیم باز میتونیم به قیاس واحد اینجور بگیم که فاعل طبیعی متناهی هست شدتن، مدتن و عدتن، و الا مستلزم این هست که جسم صغیر و جسم کبیر که از مبدأ واحد به قوه واحده درشون حرکت ایجاد می شود، اینها چی باشند؟ علی سویه باشند. و تالی باطل فل مقدم مثلو، مثل این که شما در نظر بگیرید دو تا حجر که یک حجر، حجر کبیره، یکی صغیره، بخواد چیکار بکنه؟ حرکت طبیعی درش حاصل بشود، یعنی میل به چی پیدا بکنه؟ صفر پیدا بکنه. میبینیم که حجر کبیر اینجا چی میشود؟ از جهت سرعت بیش از جسم صغیر هست، بنابراین شدتش بیشتر از اون میشود. همین که این زیادت مطرح میشه، بنابراین چی هست؟ دو تا امر متناهی هستن. اگر بنا باشه هر فاعل طبیعی از حیث شدت و مدت و بله عدت غیر متناهی باشن، هیچ فرقی بین اون جسم کبیر و جسم صغیر نباید باشه، چون هر دوتا امر چی هستن؟ غیر متناهی هستن. میبینیم الاستمی نسبت تالی باطل فل مقدم مثلو. یعنی به بیان خلاصه تر میتونیم بگیم آقا به شما از کنم فاعل طبیعی و فاعل قصدی متناهی هستن، عدتن شدتن و مدتن، و الا مستلزم این هست که اینها الاستمی باشن. مستلزم این هست که چی باشن؟ الاستمی باشن. و تالی باطل فل مقدم مثل ممیدیم زیادت و نقصان در جسم کبیر و صغیر مطرح میشه، در حرکت قصی و در حرکت طبیعی. این خلاصه بحث مرحوم خواجه میباشه. از این بحث که بگذریم، در مسئله 13 بحثمون در مورد علت معلول هست، ایشون وارد علت مادیه میشود. میفهمن اون محل متقوم به حال ما اگر در نظر بگیریم میتونیم بهش بگیم قابل هست، ولیکن اگر اون محل متقوم به حال را نسبت به مرکب در نظر بگیریم میتونیم بهش بگیم ماده هست. منظورش چیه؟ یه محل ما اینجا داریم، یه حال داریم. این محل و حال از دو حالت خارج نیست، یا محل متقوم به اون حاله، اون چیزی که درش حلول پیدا کرده، که ما اینو اصطلاحا میتونیم بگیم چیه؟ این محل ماده است، چون ماده متقوم به اون حال هست که صورته، صورت مقرنه برای چیه؟ محلشه که ماده باشد، چون شریکت الاست. یا اینکه محل به گونه هست که مقوم برای حاله، متقوم حال نیست بلکه چیه؟ مقوم برای حاله. مانند موضوع و نسبت و اعراضش در نظر بگیریم که خود محل میشه و چی؟ مقوم برای اون اعراضش. خب اینجا داریم محلی رو بحث میکنیم که متقوم به چی باشد؟ به حال باشد. حالا این گاهن میتونیم بگیم فهوه قابلون، یا گاهن میتونیم بگیم فهوه مادتون. یعنی چی؟ یعنی همین محل رو که در نظر بگیرین، مانند حالا توی انسان بحث بکنیم که اون محل چی بشود؟ حیوانیت بشود. این حیوانیت رو نسبت به مرکب در نظر بگیریم که انسان باشد، یعنی اون نوع مرکب میشود چی؟ ماده. منظور از این ماده یعنی علت مادی میشود، چون در مورد علیت مادی بحث میکنیم. اگر اون محل رو با جزء اخیرش در نظر بگیریم که حال باشد، یعنی ناطقیت، میگه قابل میشود. یعنی چی میشود؟ یعنی میشه ماده. فرقی که ما میگذاشتیم بین ماده و علت مادی، ما از یک طرف میتونیم بگیم حیوان بله ماده هست، برای چی؟ برای ناطق جز اخیرش، ولی کن حیوان علت مادی هست نسبت به انسان. اگر این محل و نسبت به جزء اخیرش در نظر بگیریم که صورت باشد، میشه چی؟ ماده برای صورت. میگن نه این علت مادی برای صورت که نیست، ولی کن همین حیوانیت رو نسبت به چی در نظر بگیریم؟ اون چیز مرکب که چی باشد؟ نوع باشد. میبینیم که حیوانیت علت مادی برای چی هست؟ انسان هست. حالا مرحوم خواجه میفهمند که این محل رو اگر نسبت به جزء اخیرش در نظر بگیریم بهش میگیم قابل، شما میتونیم بهش بگین چی؟ ماده. اگر نسبت به مرکب در نظر بگیریم بهش میگیم ماده. منظور از این ماده چیه؟ علت مادی، چون محل بحث ما در مورد چی هست؟ علت و معلوله، اینجا هم علتی که وصف میشه علت مادیت. خب این ماده که حیثیت قبول نسبت به صور لاحقه هست، آیا این قبول ذاتی او هست یا عرضی او هست؟ بحث بعدی که مطرح میشه این هست، میفهمن حیثیت قبول برای این محل چیه؟ ذاتی است. اگر بخواد عرضی باشد مستلزم تسلسل است و تالی باطل فالمقدم مثلو. شما در نظر بگیرین که خود ماده حیثیت قبول برای او چی باشد؟ عرضی باشد و کل عرضی یعلل، لذا این خودش باید قبول مسبوق به یک قبول اخرى باشد، خود اون قبولم دوباره عرضی برای اون باشد و هلوم جرلا. حیثیت قبول برای ماده چی هست؟ ذاتی هست و ذاتی لا یعلل، نیاز به جعل مرکب ندارد بلکه به جعل بسیط حیثیت قبول برای ماده ایجاد می شود. لذا می فهمم قبول برای این محل که همان به شما اصلا ماده باشد ذاتی هست. یک شبهه مقدر پیش میاد، اگر بنا باشد که حیثیت قبول برای ماده ذاتی باشد، این اشکال پیش میاد که ما میبینیم گاهن ماده قبول شیئی میکند ولیکن قبول شیء اخرى را نمیکند. مثل این که شما در نظر بگیرید که ماده انسان قبول میکند علقه را در این زمان ولیکن قبول نمیکند مثلا مزغه را، قبول نمیکند انسانیت را، بنابراین نسبت به اون شیء اخرى چون حیثیت قبول ندارد این ذاتیش نیست بلکه اکتسابیشه. این شبهه مقدر پیش بیاد، درست شد؟ از یک طرف ما میگیم که قبول برای ماده چیه؟ ذاتی. ذاتی یعنی لاینفک، اصلا جدا از او نمیشود. میگه شما در نظر بگیرین که نطفه انسان میبینین حیثیت قبول نسبت و علقه داره ولی نسبت به مزغه الان ندارد، نسبت به انسانیت الان ندارد، بنابراین قبول برای او ذاتی نشد بلکه اکتسابیه، باید کسب بکند این قبول را نسبت به مزغه. در جواب مرحوم خواجه می فهمند که این حیثیت قبول ذاتی است ولی کن نسبت به اون مستعد له قرب و بعد دارد. خب این ماده همون امکان استعدادی است، قبلا هم میگفتیم امکان استعدادی فرقش با امکان ذاتی در چیه؟ که مقوله به تشکیک، شدت و ضعف دارد، قرب و بعد دارد. این نطفه هم قبول ذاتی دارد نسبت به علقه هم نسبت به مزغه، ولی کم قربن و بعدن. نمیتونیم بگیم الان اصلا هیچ حیثیت قبولی نسبت به مزغه ندارد، بلکه فرقش در چیه؟ قرب و بعدشه. یه همون بحثی هست که ما میگفتیم امکان استعدادی چیه؟ درش قرب و بعد مطرح میشه، شدت و ضعف مطرح میشه، به خلاف امکان ذاتی و امکان ماهوی که درش شدت و ضعف نیست. مسئله چهاردهم که خیلی برای ما مهمه، خوب دقت کنین، خوب اینجا رو دقت بکنین. حالا اول یه بحث اولی رو میگیم، اون و هو واحدون خیلی برای ما مطلب داره، دو کلمه ولی چند چقدر مطلب اینجا هست. حالا مطلب اولش این میفرماید که حال ما که در نظر بگیریم، حال اینجا یا صورت برای مرکبه یا فاعل برای محلشه، دقیقا مثل همون بحث ماده که حال رو در نظر بگیریم نسبت به مرکب یعنی چی؟ نسبت به انسان، نسبت به نوع، این می شود صورت. این صورت یعنی علت سوری. ناطقیت که حال در محل بله حیوانیت هست، اینو اگر نسبت به مرکب در نظر بگیریم که نوع انسان بشود، می شود صورت علت سوری. ناطقیت علت سوری داره انسانیت هست، ولیکن اگر اینو نسبت به جزء اخیرش در نظر بگیریم، یعنی نسبت به چی در نظر بگیریم؟ نسبت به محلش در نظر بگیریم، ناطقیت را نسبت به حیوانیت میگه چی میشود؟ فاعل میشود. شما بفرمایید چی میشود؟ صورت میشود. فرق بین صورت و علت سوری که اگر اون حال را نسبت به نوع در نظر بگیرن علت سوری هست، ولی که اگر نسبت به شما از کنم جز اخیرش در نظر بگیرن که حیوانیت باشد میشود صورت، دقیقا مانند فرقی که بین علت مادی و ماده هست. اما و هوه واحدون، این صورت یک امر بفرمایید واحد هست، فثبت حرکت جوهریه، حرکت جوهریه رو از اینجا باید استخراج کرد. خوب دقت کنین آقا، توضیح میده مرحوم علامه حلی، این که میگم آقا حرکت جوهریه جزء تأسیسات حکمت صدرائیه هست، شعری بیش نیست. میبینیم علامه حلی میفهمن اوائل یعنی فلاسفه به شما از کنم متقدم قائل به چی بودن؟ که صورت چی هست؟ واحده هست. و صورت واحده رو اگر کسی بپذیره همون حرکت چیه؟ جوهریه. اما توضیح این مطالب، ذکر الاوائل ان صورت المقومه للماده، اون صورتی که مقومه برای ماده هست، لا تکون فوق واحدت، ما یه صورت داریم، یه صورت زو اتوار هست که بر ماده داره توارد پیدا می کند. چند تو صورت نداریم که مثلا بگیم انسان وقتی که بخواد محقق بشه اول مثلا صورت علقی میاد، بعد صورت مزغی میاد، الی آخر جسم و نامن حساس و متحرکن بالاراده، چند تو صورت میاد و درش چند کونو فساد مطمئن، میگه یه صورت واحد بیشتر نیست. ذکر الاوائل ان صورت المقومه للماده لا تکون فوق واحده، چرا؟ لان الواحده ان استقلت به تقویم، اگر این صورت واحده استقلال در مقومیت ماده داشته باشد، استغنت الماده تو عن الاخرى، باید این ماده دیگه از اون صورت لاحق چی باشد؟ مستغنی باشد. مثلا شما در نظر بگیرین که صورت نباتیه مقومه برای این ماده انسان باشد و تقویم استقلالی داشته باشد، این ماده دیگه نباید نسبت به صورت لاحق که مثلا صورت حیوانی باشد چی داشته باشد؟ محتاج باشد و چی باشه؟ مستغنی باشد، چون علت قوام شد صورت سابق و تالی باطل و المقدم مثلو. و ان لم تستقل کان المجموع هو صوره و هو واحدون، اما اگر این صورت لاحق استقلال در مقدمیت ندارد، بلکه همه این صورت که توارد بر این ماده پیدا می کنند مجموعا مقدمه برای این ماده باشن، الا ولو بود اون صورت رو به حیث مجموع در نظر میگیریم، یک صورت واحد بیشتر نیست. این میشود همون حرکت جوهریه. آقایون مشا قائل هستن که در جوهر کونو بفرمایید فساد هست، تغییر هست، نه اینکه ثبات دارد چیزی، تغییر هست به نحو کون فساد، یعنی صورت سابق مزمحل می شود، صورت لاحق چی می شود؟ کائن می شود. صورت سابق فاسد می شود، صورت لاحق چی می شود؟ کائن می شود و ایجاد می شود. اینو بهش میگن کون فساد، که در این مشکل پیش میاد، چندین مشکل داره. اولین مشکل اینا رو تو بدای و نهایم خوندین که اگر بنا باشد این گونه باشد، مستلزم این هست که صورت که واحد بالعموم دارد علیت داشته باشد نسبت به ماده که واحد بالخصوص است، و حال این که واحد بالعموم از اف از واحد بالخصوص است، فثبت صورت نمیتواند علیت داشته باشد نسبت به ماده. خوب دقت کنیم، ما اگر قائل بشویم که بر این ماده چند صورت چی میشه؟ فساد و کون پیدا میکنند، چند صورت مستقل، درست شد؟ حالا باید همه این صور متعدد و یک حیث ما به اشتراک براشون در نظر بگیریم که بشه واحد بل عموم. خب واحد بل عموم شد صورت، از یک طرف ماده واحد شخصی هست میشه واحد چی؟ بل خصوص. این یک مقدمه. مقدمه دوم، واحد بل عموم از اف از واحد بل خصوصه، یعنی واحد بل عموم ایجاد نمی شود میگن که واحد بل خصوصش ایجاد شده باشه. مانند واحد بل عموم، مانند چی رو در نظر بگیریم؟ ماهیت نوعیه انسان که قبلا میگفتیم واحد چیه؟ بل عمومه، وحدت نوعی دارد. این وحدت نوعی انسان متوقف بر این هست که اشخاصش به نحو واحد بل خصوص در عالم خارج چی باشند؟ محقق باشند. لذا واحد بل خصوص اشد از واحد بل عمومه. اینم مقدمه دوم. اگر بنا باشد که این صور متعدد باشند بنابر کون و فساد، بنابراین اون صورت می شود واحد بل عموم، ماده می شود واحد بل خصوص، فثبت که صورت علیت نمی تواند بر ماده داشته باشد، چون ماده اشد از صورته، چون واحدش واحد بل خصوصه. این یه اشکال پیش می اومد که چی جواب می دادن؟ مرحوم صدرالمتعالین میگفت که این اشکال در مبنای ما وارد نیست، اصلا اینجا کون و فساد نیست که چند تو صورت متعدد داشته باشیم که تغییر به نحو دفعی باشد، بلکه تغییر به نحو چیه؟ تدریجیه. یک صورت هست زوعتوار که بر ماده واحد داره توارد پیدا میکنه، یعنی از همون اول صورت انسانیه است که بر ماده انسانیه به نحو چی؟ طور طور داره توارد پیدا می کند. دقت می فرمایید، یه صورت واحد است، یک حقیقت واحد سیال است. اگر اینجوری شد دیگه وحدت صورت وحدت بالعموم نمی شود، بلکه وحدت چی میشه؟ بالخصوص میشه. و وحدت بالخصوص میتواند علیت داشته باشد نسبت به وحدت بالخصوص. بر چه مبنای این اشکال جواب داده میشه؟ بنابر حرکت جوهری، که ما کون و فساد نداشته باشیم، صور متعدده نداشته باشیم، یک صورت زوعتوار داشته باشیم. یعنی از همون اول صورت انسانی است که در مرتبه دانیه که حیث نباتیت باشد داره، بله، آرزه برای اون چی میشه؟ ماده میشود. مرتبه دیگر از این صورت انسانی چی هست؟ حیوانیت. تا این که به شما هستم به عرش خودش برسه که صورت انسانی باشد. لذا میشه صورت واحد. در کون و فساد صورت چی میشه؟ بفرمایید متعدد میشود. فهو واحدون فثبت حرکت جوهری. کی قال اوائل؟ حتی مرحوم خواجه هم قائل نیست، بلکه اوائل قائلن. خب این یه اشکالی پیش می اومد در بحث کون و فساد که اینا می گرفتن چه کار می کردن؟ جواب می دن. یه اشکال دیگه هم پیش می اومد که اگر بنا باشد بنابر کون و فساد ما صور متعدد داشته باشیم، تبدل این صور که جزء العلت برای ایجاد این ماده هستن، مستلزم این هست که ماده هم چی بشود؟ نفی بشود، یا درش چی ایجاد بشود؟ حرکت ایجاد بشه، سیلان ایجاد بشود. ولی این که مفروض این هست که ماده یک امر چیه؟ ثابته. چون اگر ماده رو که انهو برداریم، حیث این همانی حرکت را برداشتیم، صورت سابق غیر از صورت لاحقه، ولی در حرکت هم ما حیث این غیر همانی میخواهیم هم حیث این همانی. میگفتن ماده دیگه ثابت هست. ما وقتی میگیم چوب تبدیل به خاکستر میشود، میگیم این چوب سابق تبدیل به خاکستر شد. ولی اینکه خاکستر را ببینیم، اصلا میبینیم در چوب نیست، در چوب خاکستر نیست. چرا میگیم همان چوب تبدیل به خاکستر شد؟ میگیم یه ماده ای باید چی باشد؟ ثابت باشد. بله، یکی از براهینی که برای ماده می آوردن برهان فصل و وصل بود و دیگر مسائل. حالا کار نداریم که در حکمت عرشی صدرالمتعالین حتی ماده هم سیلان پیدا میکنه. البته نه ماده اولا، چون ماده اولا وحدت شخصی است، و صرافت در قوه داره، اصلا تکسر برش معنا نداره. صرف و شای لا یتسنا ولا یتگه، ولی ماده ثانیه در سایه اون صورت دائما در حال چیه؟ سیلانه. یعنی ماده‌ای که برای نبات هست غیر چیزی هست که ماده‌ای که برای حیوانه. دائما اونم در حال چیه؟ سیلانه. میگیم حیث این همانی حرکت رو چیکار میکنیم؟ مثلا میگیم حرکت درش حیث این همانی هست، یعنی یک حقیقت واحده که واحد سیال متصل هست دائما داره چی میکنه؟ سیرورت پیدا میکنه. اون در قول عرشی صدر و متعلین حتی ماده ثانیه در حال چیه؟ سیلانه. از اون بحث بگذاریم. اشکال دوم این میشود که اگر بناباشه صور تبدل پیدا بکنن بنابر کون و فساد، باید این ماده هم چی بشود؟ تبدل پیدا بکند. ولی اینکه فرض این هست که ماده تبدل پیدا نمی کند و تالی باطل فل مقدم مثلو، چی جواب می دادن از این دو اشکال؟ توی این بحثای بدایی بود، من این بحثا بدایی بخونم. ان تبدل از صور فل جواهر المادیه لیس بالکون ول فساد، تبدل صور جر جواهر مادیه به نحو کون و فساد نیست تا این اشکالات پیش بیاید، و بطلان صورت و حدوث اخرى تا اینکه بحث بطلان صور پیش بیاد تا اینکه اون صورت لاحق حادث بشود. بله صور المتبدل موجودتون به وجود واحد سیال، بلکه یک صورت واحد سیال داریم، ذو اطوار داریم بنابر حرکت جوهریه. اگر ما قائل بشویم که این صورتی که این بر این ماده عارض می شود یک صورت واحد ذو اطوار هست، این مسابق با حرکت جوهری است. از این و هو و واحدون، از این دو کلمه تمام مباحث حرکت جوهری در میاد. ولی متاسفانه اونجوری که باید شاید این بحثا تقریر نشد. حتی حضرت به شما عرض کنم علامه هم که میاد اینجا بحث کون و فساد رو مطرح بکنه که مشایخ قائل هستن و چه اشکالاتی در کون و فساد مطرح میشود و اوائل که قائل به حرکت جوهری هستن چجور میتونیم از این اشکالات جواب بدیم، اینها رو مطرح نکرد. که اگر اینها مطرح میشد میدانستیم که حرکت جوهری جز تأسیسات حکمت صدرایی نیست، بلکه خواجم اینجا داره در کتاب کلامش بحث حرکت جوهریه رو مطرح میکند. حتی اوائل اینو منسوب میکنه به اوائل که فلاسفه متأخر باشن. سوال بشکیم
حرکتی که
ماده است با حرکتی که تو صورت است اتحاد دارن؟
اگه اتحاد
داشت باشه حال اتحاد دارن، چه اشکالی پیش میاد؟ و تناهی به حسب المدت و العدت و شده التي به اعتبارها یصدق تناهی و عدم الخاص علل مؤثر. گفتیم این تناهی عطف به چیه؟ به وضعه. در مورد چی داریم بحث میکنیم؟ در مورد قوای جسمانیه که اینها مشترط به دو شرطن، اول اینکه تأثیرشون حتما بالوضعه و دوم تأثیرشون حتما چیه؟ یک امر متناهی هست، هم از جهت عدت، هم از جهت مدت و هم از جهت شدت. و یشترطو فی صدق تأثیر علی المقارن الوضع، این یک. و دوم و تناهی، این تناهی به حسب المده در چی؟ در عدد که کم منفصل، ببخشید در کم متصل غیر قال که زمان بشود، ولی عده که به حسب کم منفصل باشد که عدد بشود، و شده که بحث سرعت و بط در حرکت است. التی به اعتبارها یصدق التناهی و عدم الخاص، که به اعتبار این مدت و عدت و شدت هست که صدق تناهی می شود و عدم تناهی به معنای خاص بر مؤثر. چون عدم تناهی میگن از باب مقوله عدم ملکه هست، یعنی باید چیزی شأنیت تناهی را داشته باشد تا ما بگیم چیه؟ عدم تناهی در او هست، که این فقط در چیه؟ در کم متصل و کم منفصل، چون در هیچ تناهی وقتی فرض شد گاهن میگیم اینها عدم تناهی درشون فرض میشود. دقت میفرمایید؟ البته این مباحث اشکال، اینا رو دقت بفرمایید، بعضی آقایون اشکال کردن، این که میگن وجود حضرت باری تعالی لایتناها هست، اصلا ما لایتناها رو نسبت به وجود حضرت باری تعالی نمیتونیم به کار ببریم، بعضا هم استناد به همین کلام مرحوم خواجه میکنن. خب بابا این لایتناهایی که ما اینجا داریم بحث میکنیم لایتناهای مقداری است، نافهمها. لایتناهای مقداری الا ولوبال در چیه؟ در کم متصل غیرکار و کم منفصل هست. ما اون لایتناهایی که نسبت به حضرت باری تعالی استناد میدیم لایتناهای مقداری که نیست. چقدر نافهمی در این حوزه است. و تناهی به حسب المدت و العدت و شده التی به اعتبارها یسق و تناهی و عدم تناهی به نحو خاص که عدم ملکه باشد این بر مؤثرش هست. بنابراین علل جسمانی در تأثیر چی هستند؟ متناهی هستند به حسب مدت و عدت و شدت. حالا اینو توضیح میده، میگه در فاعل بالقصر اینجور هست، در فاعل بالطبع هم همینجور هست. لأن القصری یختلف به اختلاف القابل و مع اتحاد المبدا یتفاوت مقابله، برای اینکه اون فاعل قصدی مختلف می شود به اختلاف اون قابل و مع اتحاد المبدا، می بینیم مبدعشون واحد هست، قوه قوه واحده هست، ولی چن تفاوت پیدا می کنند در اون حیثیت قبولشون. خب اگر غیر متناهی بودن دیگه نمی باید اختلافی باشد، رابطه می آسه علی طبیعی باشد و تالی باطل فل مقدم مثلو. و طبیعی، فاعل طبیعی هم در تأثیرش میگیم متناهی هست. دلیل چیه؟ و طبیعی یختلف به اختلاف فاعل لتصاب صغیر و کبیر فل قبول. میبینیم بازم اختلاف هست بین جسم صغیر و کبیر، با اینکه تساوی در قبول دارن از حیث مبدع، اینا مبدعشون واحد هست، قوهی هم که برای اینها وارد میشه و قوه واحده هست، ولی میبینی اختلاف دارند. اگر لایتناها بودن میاد رابطشون علی سویه باشد و تالی باطل فل مقدم مثل رو. فاذا تحرکا مع اتحاد المبدا عرض تناهی. بنابراین وقتی که درشون، حالا به شما از کنم، ازدیاد مطرح میشود، ازدیاد حتما چی هست؟ عارض بر یک امر متناهی هست. ول محل المتقوم بالحال قابل له و مادتون لل مرکب. اون محلی که متقوم به حاله، نه مقوم حال، متقوم به حال هست. قابل له، قابل هست برای چی؟ این محل یعنی چیه؟ ماده هست برای این، بله، صورت. و مادتون للمرکب یعنی علت مادی هست برای اون مرکب که نوع انسانی بشود. و قبولهو ذاتیون و الا چی میشود؟ تسلسل پیش میاد. حیثیت قبول برای ماده ذاتیست و ذاتی لا یعلن. و قد یحصل القر و البود به استعدادات یکتسبها به اعتبار الحال فیه. جواب از شبهه مقدر که اگر قبول ذاتی باشد که انهو، چرا این گونه هست که قبول شیئی می کند ولی قبول شیئ اخرى نمی کند؟ می فهمند؟ قد یحصل القرب و بود، این قبول ذاتی حاصل می شود درش قرب و بود به استعدادات یکتسبها به اعتبار اون حال در محل. قبول ذاتی دارد ولی که این قبول ذاتی گاهن قربن هست گاهن بعدن می باشد. و هاذ الحال و صورت لل مرکب و جزء و فاعل لمحله. و این حال که چی بشه، باید همون ناطقیت در نظر بگیریم، صورت هست برای چی؟ مرکب، یعنی علت سوری هست برای انسان، نوع انسان. و جزء و فاعل لمحله، و همین حال که ناطقیت باشد جزء فاعل هست، یعنی چیه؟ صورت برای محلش که ماده باشد. و هو واحد پس ثبت ولا یه تعمیر پس ثبت حرکت جوهری دو کلمه، ولی این دو کلمه رو باید معنا بکنیم. و هو واحد میشه بعد حرکت جوهریه. و صلی الله علی محمد.